بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایتی رو در کافی شریف مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه به سندشون از بکیر از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودند یا علی، آیا تعلیم ندهم به تو کلماتی رو که اگر در مشکلی بلا و گرفتاری واقع بشی و این کلمات رو بخوانی خداوند بخواهد بلاها رو از تو دفع می کند؟ این کلمات این است: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سزاوار است که در این بلیه فراگیر این کلمات باهرات رو بخوانیم به قصد رفع بلیه. در مبحث اجتهاد و تقلید کلام در احکام اقسام مجتهدین بود. قسم دوم مجتهدی است که قائل به انفتاح باب علم است، ملکه اجتهاد مطلق رو داراست و کمیت بسیاری از احکام شرعیه رو بالفعل استنباط کرده و در حوادث واقعه عالم به حکم آنها بالفعل می باشد. پنج حکم در رابطه با این مجتهد متصور است که می توان ادعا کرد نسبت به این پنج حکم لا خلاف و لا اختلاف بین علما در ثبوت این پنج حکم برای این مجتهد. ما این احکام رو اشاره می کنیم در رابطه با حکم پنجم که جعل منصب قضاست برای این مجتهد. مقداری مسئله رو بسط و گسترش میدیم به خاطر اینکه فهم این حکم در سایر اقسامم توقف بر این توضیحات داره، لذا وارد میشیم این احکام رو بیان میکنیم. حکم اول، آیا این مجتهد جایز است به رأی خودش عمل کنه یا جایز نیست؟ ظاهر این است که اتفاقی بین علماست که این مجتهد جایز بلکه متعین است که به رأی خودش عمل کنه. لذا عبارت مرحوم آخوندم در کفایه این لا اشکال فی جواز العمل علا طبق رأیه. خلاصه دلیلش هم این است که این مجتهدی که اعمال ملکه کرده استنباط کرده است حکم یک حادثه واقعی رو و به نتیجه رسیده، از این سه حال خارج نیست: یا عالم به حکم واقعی است با این تلاش خودش، یا عالم به حکم ظاهری است، و یا عالم به وظیفه فعلیه است که از اصول عملیه عقلیه و شرعیه استفاده کرده است. خب بنابراین این شخصی که عالم به حکم واقعی یا ظاهری یا وظیفه عملیش هست به حکم عقل جایز است بر طبق این علم خودش عمل کنه. این حکم اول. حکم دوم، آیا جایز است به جای عمل به نظر خودش، به استنباط خودش، به غیر رجوع کنه و از غیر تقلید کنه؟ لا اشکال فی عدم جوازه. وجهشم این است که چنانچه قبلا اشاره کردیم در مباحث تقلید به تفصیل بیشتری خواهد آمد، تقلید رجوع الجاهل الی العالم است. مقلد باید جاهل باشه، مقلد باید عالم باشه، و فرض در این قسم دوم این است که مقلد ما عالم است، خودش بالفعل احراز کرده یا حکم واقعی یا حکم ظاهری یا وظیفه عملیه رو، اگر خودش عالمه صغرای ادله تقلید نیست، جاهل نیست که جایز باشد برای او رجوع الی الغیر. پس حکم دومم روشنه، حق رجوع به غیر نخواهد داشت. حکم سوم، آیا این مجتهد جایز است فتوا بده بر طبق رأی خودش که بهش رسیده و به عبارت اخرى اخبار کنه عما وصل الیه؟ بگوید نظر من در رابطه با این مسئله این است، لا اشکال در این که فتوا و اخبار به حکم از سوی این مجتهد مشکلی ندارد. لا اشکال عقلا در این که اعلام کنه ما وصل الیه من النظریه را، بگه من پس از تلاش به این نتیجه رسیدم حکم واقعی این است یا حکم ظاهری این است، و یا وظیفه عملیه انسان این است. از افعلا ذالک ما سیجی او در مباحث تقلید از ادله داله بر جواز افتا بلکه وجوب افتا در بعضی از احیان که حالا اینا تفصیلش خواهد بود. اینم حکم سوم. حکم چهارم، آیا رجوع غیر به این مجتهد جایز است یا جایز نیست؟ باز لا شک اگر غیر عامی است، جاهله، خبرویت این مجتهد برای او از طرق معتبر ثابت شده، سایر شرایط هم که خواهد آمد در این مجتهد احراز کرده است، فلا اشکال در این که این مجتهد عند العامی عالم است، ادله تقلید شامل میشه. رجوع الجاهل الی العالم اشکالی نخواهد داشت. اینم حکم چهارم. حکم پنجم این است که آیا منصب قضا برای این مجتهد که ملکه مطلق داره، کم کثیری از احکام شرعیه رو هم استنباط کرده است، آیا منصب قضا برای او جعل شده یا جعل نشده؟ عرضمون اینه، ولو قدر متیقن از ادله از جعل منصب قضا برای مجتهد همین قسم دوم است، لکن چون اشاره کردیم در سایر اقسام مجتهدین در جعل منصب قضا براشون اختلاف زیاده، لذا اینجا ما مسئله رو خوب تنقیح کنیم تا در سایر اقسام هم بتوانیم با این مبنا و ادله‌ای که اینجا تثبیت میکنیم نظر بدیم و حکم رو بیان کنیم. لذا قبل از توضیح این حکم، ابتدا چهار مقدمه رو به طور مختصر باید اشاره کنیم، بعد به بررسی این حکم بپردازیم. مقدمه اول، اصل عدم ولایت احد على احد است. اینو با توضیح بدیم. مقدمه دوم، معنای قضا و تعریف قضا است. منصب قضا یعنی چه؟ مقدمه سوم، فرق بین قضا و افتاء چیست؟ مقدمه چهارم، دو نکته رجالی کوتاه رو اشاره کنیم. بعد از توجه به این چهار مقدمه بعد باید بحث کنیم، وارد این بحث میشیم آیا منصب قضا مثل افتا احتیاج به جعل نداره؟ چنان که در حکم سوم بیان کردیم که افتا این مجتهد جایزه و قضا یا قیاساتها معها بود، احتیاج به دلیل خاص نداشت. کسی یافته ای داره، افتا یعنی یافتش رو اخبار میکنه فقط. آیا منصب قضا همینه یا نه اونجا خصوصیتی است که احتیاج داره به جعل؟ اینو بحث کنیم و بعد برسیم به اینجا که این منصب برای چه کسی جعل شده است. اما مقدمه اول دقت کنید، سربسته عرض میکنیم، دو اصل و قاعده است که در کنار هم از آموزه های کلامی اسلامی مسلم است. اصل اول، خداوند ولایت و استیلاء داره بر مخلوقات از جمله انسان، من جمیع الجهات، تکوینن و تشریعن. به این معنا که در مباحث عقاید، در اثبات اصل توحید میگیم یکی از شعب توحید، توحید ربوبی است، چنان که هیچ کس در خلقت و ایجاد با خدا شریک نیست، او خالق و مکون است، هاکذا او رب العالمین است، مدبر مردم است و متولی بر مردم است و در عالم تدبیر نسبت به همه مخلوقات به ید الله است. الا این که اصل دوم، از احکام عقلیه مسلمه در عقاید ماست که انسان آزادی اراده و اختیار داره، میتواند سرنوشت فردی و اجتماعی خودش رو رقم بزنه و همین حریت و آزادی پایگاه هر مسئولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی است. و خداوند آزادی و اختیار داده به انسان در مورد اعمال و اعمال و سرنوشت خودش، و این انسان به اراده و اختیار خیش ولایت تشریعی و سرپرستی خداوند رو تشریعاً میپذیره. ما در متون اسلامی غیر از ادله عقلیه تأکید بر این دو اصل رو در کنار هم میبینیم. یک، ولایت الله علی الانسان، و بعد اشاره میکنیم طولیاً خدا این ولایت رو به بعضی واگذار کرده. دوم، عدم و ولایت احد علی احد مستقلا. در متون اسلامی بر نفی ولایت هیچ کس بر دیگری و بر نفی قیمومت بشری بر بشر و آزادی بشر تأکید فراوان شده است. سیل مقدمه در جلسه بعد، سیل این مقدمه اشاره به بعضی از ادله مختصر داریم، نتیجه میگیریم، وارد مقدمات دیگه خواهیم شد. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.